ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. مجلس سنای آمریکا طرح تازه‌ای را برای تحریم ایران بررسی می کند. بهمن کیارستمی گفته های سخنگوی وزارت بهداشت در مورد وضعیت جسمی پدرش هنگام ترک ایران را رد کرد. دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد ایران ثبت 9000 شرکت با یک کد ملی در کیش را تکذیب کرد. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و مجله هفتگی این ساعت باشید. همزمان با مجلس نمایندگان آمریکا که سه طرح مرتبط با ایران را در حال بررسی دارد، طرح تازه‌ای نیز در مجلس سنا پیشنهاد شده است. این طرح را که روز چهارشنبه باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا ارائه کرد، پیشنهاد می‌کند توسعه موشک‌های بالیستیک در ایران و همچنین خرابکاری در فضای مجازی مشمول تحریم قرار گیرد. علاوه بر جمهوری‌خواهان، دو سناتور دموکرات نیز از این طرح حمایت کردند. ایران با تأکید بر اینکه به آزمایش‌های موشکیش ادامه خواهد داد، همواره گفته است که این آزمایش‌ها در تضاد با توافق اتمی نیست. بهمن کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، سینماگر فقید بین‌المللی، بخشی از اظهارات سخنگوی وزارت بهداشت درباره روند درمان پدرش را رد کرد. ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، روز چهارشنبه با انتقاد از برخی اظهارات در مورد قصور تیم پزشکی گفته بود آقای کیارستمی هنگام سفر به فرانسه وضع بدی نداشته است. در واکنش به این سخنان، بهمن کیارستمی در گفتگو با رادیو فردا با نگران کننده خواندن این اظهارات گفت پدرش با وضعیت جسمانی وخیم برای اداره درمان از ایران به فرانسه رفت. با این حال سخنگوی وزارت بهداشت در سخنان خود تأکید کرده بود که پیش از مداخله وزارت بهداشت عوارض اولیه در درمان آقای کیارستمی قابل انتظار و مقبول نبوده است. اکبر ترکان، دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد، با تکذیب سخنان رئیس سازمان بازرسی درباره ثبت سوری شرکت‌ها در مناطق آزاد به شدت از این اظهارات انتقاد کرد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چند روز پیش در برنامه تلویزیونی گفته بود 9300 شرکت در جزیره کیش با یک کد ملی ثبت شده است. اکبر ترکان در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با تکذیب این سخنان گفت چرا آقای سراج قبل از ارسال مدارک برای او یا مسئولان دولتی آن را در یک رسانه اعلام کرده است. ماجرای افشای فیش‌های حقوقی و تخلفات اقتصادی در هفته‌های اخیر به موضوعی برای کشمکش‌های سیاسی و رسانه‌ای بین جناح‌های مختلف در ایران دامن زده است. دفتر آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه در قم، نسبت به آنچه سوء استفاده از فتوای قبلی او درباره حجاب خوانده، برای دومین بار توضیحاتی منتشر کرد و نسبت به آنچه جنجال آفرینی افرادی با اقراض خاص خوانده هشدار داد. در توضیحات دفتر این مرجع تقلید آمده است که این فتوا در پاسخ به پرسشی است که 15 سال پیش مطرح شده و به نوشته این دفتر انتشار آن در آستانه هفته حجاب طبیعی به نظر نمی رسد. انتشار فتوایی از این مرجع تقلید که به برخی دانشجویان در حال تحصیل در خارج از کشور اجازه برداشتن حجاب داده می شد، در هفته های اخیر با انتقادها روبرو شد و وبسایت آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز احکامی جزئی درباره پوشش و آرایش منتشر کرده است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه اعلام کرد که گروه 4 در حال حاضر هیچ طرحی برای اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان ندارد. گروه 4 شامل افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا امسال 5 نشست در کابل و اسلام آباد برگزار کردند، اما گروه طالبان به هیچ یک از این نشست‌ها نماینده‌ای نفرستاد. اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، از آغاز زمامداریش در 2 سال پیش تأکید کرده بود به دنبال صلح با طالبان و شبکه حقانی است. با این حال ماه گذشته پس از وقوع حملات و رشته انفجارهایی در کابل، او بار دیگر پاکستان را به حمایت از تروریسم متهم کرد و خبر داد که گفتگوهای دو کشور متوقف شده است. پاکستان این اتهامها را همواره رد کرده است. به پایان خبرها رسیده ایم و حالا با کامبیز حسینی و برنامه 5 عصر همراه باشید.
اینها مجرم و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوق‌دان هستم.
سلام عرض میکنم به پنجه عصر این هفته، خوش آمدید. این برنامه محصول کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. من کامبیز حسینی هستم و به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم هوری، دختر بالغ همسایه، پای کمیاب ترین نارون روی زمین فقه میخواند. والا بخواد این هفته یه دونه داستان فقط داریم. داستان اصلی این هفته ما درباره تعامل، تعادل، تطاول، چپاول، تداول، تناول نیست، بلکه درباره ممنوع الخروج شدن پرویز تناولیه. دردم دم 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 داستان از اینجا شروع شد که پرویز تناولی، خب نقاش مجسمه ساز نامدار ایرانیست، ایشون شنبه 12 تیر ماه میخواست که برای رونمایی از کتابش به نام زنان فرنگی در خانه های ایرانی که به زبان انگلیسی هم منتشر شده بره بریتیش میوزیوم تو لندن، که تو فرودگاه یکی بهش پاسپورتشو نگاه میکنه میگه آ ببخشید شما پرویز تناولی هستین؟ میگه بله بفرمایید. میگه خیلی خوشحالم میبینم شما رو، میخواهش میکنم بفرمایید چیکار میتونم بگم براتون. میگه من ببخشید اینجا رو میشه لطفا یه امضا بکنیم برای ما؟ میگه خب بله بفرمایید، خواهش میکنم. طرف میگه خب پس به موجب این امضا شما قبول کردی که ممنوع خروجی. میگه واسه چی مردسه؟ میگه واسه چی شده که بعدا عرض میکنم خدمتتون، فعلا شما بفرمایید. آه بفرمایید بفرمایید. بعضم میشه اینکه 20 تیر ماه که ایشون میره دادگاه، دادگاه کجا؟ فرهنگ و رسانه. اونجا به خبرنگار ایلنا، ما تا موقعی نمیرسیم چه خبره، چراغ پرویز تناولی رو شما چرا نمیذاری از ایران بره؟ 20 تیر به خبرنگار ایلنا میگه که صبح امروز، من نقل قول میکنم از آقای تناولی، میفرماید که صبح امروز به دادگاه مراجعه کردم، مطلع شدم که شاکه این پرونده نیروی انتظامی و ناجاست و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. اتهاماتی بود که به من، یعنی آقای تناولی، وارد شده است. ایشون ادامه داد که این اتهامات را بر اساس مجموعه کارهایی که تاکنون انجام داده ام به من وارد دانستند. به گفته آنها مجسمه هایی که ساختم مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب. بس من نمیدونم با مجسمه چجوری میشه تشویش اذهان عمومی کرد، ولی مطمئن هستم که اگه به مخترع تشویش اذهان عمومی بگی، خودش عمرن بتونه با مجسمه سازی اذهان عمومی رو تشویش سازی کنه. اصلا این جرم تشویش اذهان عمومی که البته جرم بی سر و تهیه، به هر کی یه ذره فرهنگ بلده، تا هر کی خودش یه سر فرهنگه، این از این اتهام مبرا نبوده در این سالها. این اتهام جرم کلی بدون معنی خاص که شامل خیلی از فرهنگیان شده در این سالها، نمونه هاش هم زیاده. یه موقعی آقای محمود دولت آبادی، دیگه نویسنده دیگه بزرگ ماست دولت آبادی، ایشون رفت کنفرانس برلین، گفت چقدر از مرگ بیزارم، گفتن تشویش از هانم اومی کرده. تازه چقدر هم نه، چقدر
از این لفظ مرگ بدم میاد، چقدر از لفظ مرگ بدم میاد، دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمنخو آدمی خوار است، چقدر از مرگ اندیشان و از مرگ سازان متنفرم.
ایشون رفت تو کنفرانس برلین، همه شعار میدادن مرگ بر جمهوری اسلامی، گفت آقا اینقدر نگین مرگ 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 مرگ. برگشت ایران، به جای اینکه تشویقش کنن تشویشش کردند. حالا باز اون برلین بود، کنفرانس برلین بود، داستان بود فلان اینا، گفتیم حالا خب یعنی واسه بخواین اون موقع از هان عمومی خودمونم یکم تشویش میزد دیگه، آخه آبرو حسیت جرم رو هم نبرین واقعا. یه موقعی به طرف اتهام میزدن میگفتن تشویش از هان عمومی کرده، همه به احترامش جلوش تا کمر خم میشدن، الان به چیزایی میگن تشویش از هان عمومی، آدم روش نمیشه واقعا واسه کسی تعریف کنه. بعدشم شما که با تو همین دو سه سال پیش ریختین قفل در خونه پرویز تناولی رو شکستین، هرچی مصادیق تشویش از هان عمومی بود با خودتون بردین. چی بوده داستان؟ جناب آقای تناولی بفرمایید این دوستان اصلا چجوری چند سال پیش وارد خونه شما شدن؟
روز یک شنبه حدود ساعت 3:30 بود که من خواب بودم، دیدم سر صدای زیادی میاد و صدای دخترم رو تشخیص دادم و متعجب شدم و لباس پوشیدم و رفتم پایین، دیدم چیزی حدود 20 نفر داخل خونه هستن و این دخترم از اینا میپرسه که شما با چه مجوزی وارد شدید، چطوری وارد شدید؟
البته برای وارد شدن اونا مجوز نمیخوان، چطوری و اینا نمیخوان وارد میشن. ولی سال بعدش پرویز تناولی به رئیس جمهور حسن و تدبیر امید اینا نامه نوشت و ازشون خواست که در جریان بازپس گرفتن آثارش از شهرداری تهران بهشون کمک کنه. ایشون یه نامه سرگشاده نوشت و نوشت که سال هاست شهرداری 57 قطعه از آثار ایشون رو از خونش برده و برنگردونده. ما البته از شهرداری تهران تشکر میکنیم که اومده مصادیق تشویش اذهان عمومی رو از خونه ایشون جمع کرده برده. وایسا ببینم اذهان عمومی تو خونه طرف تو حیاتش که یه جای خصوصیه چجوری تشویش میشه؟ اصلا توی مملکت کی تشخیص میده اذهان عمومی تشویش شده یا نشده؟ کی؟ ها؟ روزنامه کیهان؟ شریعت مداری؟ آها، خب چی گفته آقای تناولی؟ من نقل قول میکنم از ایشون. چند ماه پیش نیز روزنامه کیهان اتهاماتی مانند همین اتهامات اخیر را به من وارد کرده و ادعا کرده بود مجسمه هایی که در کاخ موزه نیاوران وجود دارند، برخی قسمت های خاص بدن در آنها مشخص است که پاسخ آنها را دادیم و مشخص شد این ادعا بی اساس بوده است. اما ما نمیدونیم چجوریه که این کیهان درباره هر کی حرف میزنه طرف پس فرداش حداقل ممنوع خروج میشه. ولی یعنی الان پوشوندن قسمت های خاص بدن مجسمه آدم ها از قسمت های خاص بدن خود آدم ها مهمتر شده در نظر آقایان. چند وقت پیشم آقای روحانی رئیس جمهور مملکت رفت موزه روم، یادتون باشه ایتالیا، برداشتن رو مجسمه ها جعبه گذاشتن که خدای نکرده قسمت خاصشون معلوم نشه از هان خصوصی آقای روحانی تشویش بشه. من نمیفهم تو آزادترین کشور دنیا چجوریه که میفهمن آزادترین کشور دنیا هستیم، چجوریه که همه چی همه اذهان تشویش عمومی میشه و همه میکنن این کارو. زمان شاه خدا بیامرز که اذهان عمومی تشویش نمیشد کشور اینطوری آزاد بود. شما بفرمای خامنه ای اون زمان اینطوری بود؟ خدا وکیلی چی میگی؟
گفتم من یه وقتی یه نفر با من هم زندان بود در قزل قلعه، جرمش این بود توی تقویم بغلیش یک شعر، یعنی واقعا از لحاظ شعری سطح پایین، چرش این بود: همه برگویید از برنا و پیر، لعنت الله رضا شاه کبیر، رضا شاه کبیر لعنت الله. اینه به 6 ماه زندان محکوم کردن برای خاطر همین شعر غلط چرند.
به خاطر همین شعر غلط و شما چرا این شعر غلط و چرند رو یادت این همه سال؟ بعد این همه سال یادت هنوز؟ اون سالها طرف رو به 6 ماه زندان محکوم میکردن به خاطر شعر غلط و چرند، الان شما چرا نمی کنی که خیلی هم شعر حالیته؟ الان آهنگ ساخته میشه با اشعار زیبای سردار نقدی. آقا جان ایشون در قسمتی از دیوان خود میفرمایند: دور از وطن برای وطن جنگ میکنید، آنها به جای نام و نشان انگ میزنند، اندر خلیج راه ددان تنگ میکنید، شبها به کاخ دشمنتان زنگ میزنند. اینو آقای نقدی گفته، سردار نقدی، درباره کسانی که جنگ میکنند خارج از ایران برای وطن. ایشون این زنگ که داره میگه وسط کارزار فرهنگی داره اتفاق میفته. بلای خامنه ای، نه آقای خامنه ای، چی میگی شما؟
واقع قضیه اینه که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشه و اگر خطرناکتر نباشه کمتر نیست. این رو بدانید، یعنی میدونیدم شما واقعا یک میدان کارزار اینجا
کارزار. و تو این کارزار چی پخش میکنن؟ هروئین پخش میکنن بین مردم وسط کارزار.
اگر هروئین و بقیه مواد مسموم کننده بدن و بدبخت کننده خانواده ها رو کسی بخواد به این و آن توضیح کنه، نمیشه بی تفاوت نشست. نمیشه بی تفاوت نشست. ببینیم کسانی با استفاده از هنر، با استفاده از بیان، با استفاده از ابزارهای گوناگون، با استفاده از پول راه مردم رو بزنند، ایمان مردم رو مورد تهاجم قرار بدن.
دست شما در نکنه آقای خامنه ای که نمیگذاری کسانی با استفاده از هنر هروئین بین مردم پخش کنن. با استفاده از هنر، برای اینکه هروئین خب تو جامعه پخش نشه، به نظر شما ما باید چیکار کنیم؟ ها، برای اینکه هروئین پخش نشه، کنسرت کیهان کلهر رو لغو کنیم. به چه دلیلی؟ صدای موج.
غلامرضا اکبری مقدم، دادستان نیشابور، نارضایتی مردم به ویژه خانواده شهدا و ایثارگران را علت تصمیم خود برای لغو کنسرت در این شهر اعلام کرد.
میفرمایند خانواده شهدا ناراضی بودند کنسرت لغو شده. حالا خارج از اینکه کیهان کلهر خودش نصف موسیقی معاصر ایران رو گرفته رو دوشش، دور دنیا میچرخونه و همه به احترامش در همه جای دنیا بلند میشن میگن آقا ببخش، معذرت میخوام، شما کار درسته. خارج از این، من باید عرض کنم که کیهان کلهر خودش جز خانواده شهداست، برادرش شهید شده، خانواده خودش که خانواده شهیدن از کنسرتش ناراحت نمیشن، ولی خانواده شهدا میشن. یعنی نذارن یه نوازنده چیر دست کارشو بکنه، خانواده شهدا خوشحال میشن، خود هنرمند هم آیا خوشحال میشه؟ از کی سوال کنم؟ بنده از شما سوال میکنم آقای محمد رضای شجریان.
وقتی که مرور میکنم میبینم حتی یک هفته نبوده که من در این یک سال احساس خوشحالی بکنم که در چنین شرایطی زندگی میکنم، حتی یک روزش هم برام پیش نیامده. همیشه اون سایه تلخ من آزاد.
بعدشون به خاطر اینکه در 31 سال بعد از انقلاب یک هفتم خوشحال نبوده، صدای همین آقای شجریان باعث تشویش از خانمون میشه. خودش که چی؟ صداش. رضا عطاران، بازیگر آدم حسابی این روزها، فیلمای خوب داره بازی میکنه، کارش درسته. رضا عطاران هم اگه بخواد از صدای استاد شجریان استفاده کنه، باز هم از خانه عمومی تشویش میشه. میگی نه؟
میتونم بپرسم مهمترین چیزی که از فیلم شما حذف کردن چی بوده؟
صدای آقای شجریان.
اونو حذف کردن.
ازشون سوال شد، صدای عطاران شنیدید که گفت صدای آقای شجریان رو حذف کردن و مهمترین چیزی بود که از فیلمش حذف شده. خب شما که آقای عطاران میدونستی دیگه نسل منی دیگه، تو مرد حسابی، خب شما که میدونستی از خانه عمومی تشویش میشه، چرا کردی؟ چرا خودت حذف نکردی آقای عطاران؟
ببین من واقعا 30 ساله دارم اینجا کار میکنم، من توی من جا افتاده، من بهترین سانسورچی خودم هستم.
خود سانسوری کردی، حذف کردی. الان سانسور داد، سانسور به جای مثبت منفی در اومده. بس بقیه‌اش رو چی؟
یه بخشی از زندگی کاریمون این هست که سانسورچی خودمونیم.
بله.
و خودمون اول گندو میزنیم توی کار. خب
این فقط در در 30 سال گذشته بوده ملت که با هنرمندان، بازیگران و آدم حسابی مملکت، آدمایی که من دوست دارم، فرهنگی‌ها، اینجوری برخورد کردم باشون. آقای بهرام بیضایی، این در 30 سال گذشته بوده. آقای بهرام بزایی الان میفرمایند که در نیم قرن گذشته شوری بوده. اصلا شما آقای بزایی در نیم قرن شما آقای بزایی در نیم قرن گذشته چیکار کردی؟ چه برخوردی باهاتون شده؟
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تحقیق.
این از بهرام بزایی، شکسپیر ایران زمین. مثال البته یکی دوتا نیست. آقای بهمن فرمانآرا، تهیه کننده قدیمی، فیلمساز آدم حسابی مملکت، الان میفرماید که به خاطر فیلمهایش چند دفعه از آن عمومی تشویش شده. بهمن فرمانآرا:
بعد از انقلاب سعی شد و هنوز بعد از 31 سال هنوز سعی داره میشه که سانسور چه باید رو جایگزینی بکنه. این یعنی مرگ خلاقیت. البته شکست خوردن، ما فیلمایی که خواستیم ساختیم. من هیچ وظیفه‌ای ندارم که هیچ دولت حاکمی رو در مملکت من به به چهچهش رو بگم.
شما وظیفه نداری آقای فرمانآرا، ولی یه عده دیگه ای دارن، همیشه خیلی با جدیت، تازه شاکی هم هستن که مثلا چرا اخراجی ها رو تو جشنواره کن که خوب البته از پاشنه در اونور راه نمیدن، دلواپسن، نکنه هنرمندای ما برن اینور اونور، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده آبرو حیثیت اعتباری واسه ایران جمع شه و اینها. بذار همه جای دنیا آقا تا اسم ایران میاد همه یاد فوشهای بعضی سیاسیونش بیفتن، نه فرهنگش، نه هنرش، نه هنرمندش. چرا اصلا پرویز تناولی بره لندن از کتابش رو نمایی کنه؟ خدای نکرده حرفایی بزنه که باعث اعتبار و آبروی کشور بشه. چرا؟ انگار هرچی تو خارج از ایران واسه ایران اعتبار جمع بشه، تو داخل ایران اذهان عمومی بیشتر تشویش میشه. هرچند که ما همیشه از شما سپاسگزاریم هنرمندان ایران زمین، و خود هنرمندانی که کارشون بهبه و شهشه نیستم از شما سپاس گذارند. در مراسم خاکسپاری آقای کیارستمی در هفته گذشته، اصغر فرهادی برنده اسکار، فخر ایران زمین، فخر سینما ایران زمین، از عباس کیارستمی سپاس گذاره و میگه:
از شما سپاس گذارم که نام این سرزمین را در جهان به نامی پر احترام و دلنشین بازگرداندید. سپاسگزارم که دل نبریدید از این خاک با همه نادیده گرفتن ها و قدر ناشناسی ها و سنگ اندازی های سفره لیسان سیاست.
شما اگر فکر میکنید که اصغر فرهادی تندترین نظر سالیان اخیرش رو گفته و به اینا گفته سفره لیسان سیاسی و هیچ کی چی نگفته، اشتباه میکنید. مسئولین رسیدگی کردند و روزنامه وزین کیهان نوشت، من از رو میخونم: این کارگردان که پیش از این، منظورش اصغر فرهادیه، این کارگردان که پیش از این به خاطر ترویج فرهنگ اروپایی از اتحادیه اروپا پول گرفته و از حامیان داعش هم به دلیل مبارزه با غیرت در ایران پاداش گرفته بود، باز هم به فحاشی علیه منتقدان سینمای جشنواره برداخت و از لفظ سفره لیسان سیاست برای منتقدان استفاده کرد. یعنی این آخرین چیزی که در هر ذهن هر کسی میتونه برسه که فرهادی از داعش پول گرفت، از حامیان داعش پول گرفته باشه. خدا رو شکر الان اذهان عمومیم من یکم برگشت به سر جاش. داشتم من نگران میشدم، همونقدر که طرف نگران شده بود که نکنه پرویز تناولی بره با همه نادیده گرفتن ها و قدر ناشناسی ها و سنگ اندازی های سفره لیسان سیاست افتخار و اعتباری برای این کشور به دست بیاره. من هم واقعا الان اذهان عمومیم یکم به هم ریخته و نمیتونم که ادامه بدم این بحث رو. حرف آخر این بحث رایش استاد محمدرضا شجریان بگه.
در سال 61 و 62 61 من خوندم، بیتونم حرفایی که زده شده کو، قولایی که زده شده کو، چی شد؟ ما چی میخواستیم، چی دست آوردیم، چرا اونی که مردم میخوان به دست نیاوردن. اونجا اوتی من گفتم که یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد، شهر یاران بود و جای مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهریاران را چه شد.
ای آقای شجریان، استاد من، آقای من، ای که به پیش قامتت سر به چمن خجل شده، آخ جانم، آخ ببم، یار سوسن و گل به پیش تو بنده منفعل شده، آخ جانم.
ای که به پیش قامتت سر به چمن خجل شده، آخ جانم، آخ ببم، یار سوسن و گل به پیش تو بنده منفعل شده، آخ جانم، آخ ببم، یار
خب میرسیم به حرف آخر این هفته، اما حرف آخر این هفته برنامه درباره اظهارات جدید علی جنتی است درباره ماهواره، که به گفته ایشون 70% مردم از ماهواره استفاده می کنند ولی همچنان استفاده از ماهواره غیر قانونی است. ایشون همچنین گفتن که در واقع 70% مردم خلاف قانون رفتار می کنند. این یعنی علی رغم همه پولهایی که در صدا و سیما خرج میشه، مردم وقتی تلویزیونشون روشن میکنن ترجیح میدن که برن شبکه‌های ماهواره‌ای رو نگاه کنند، با اینکه خطر داره، با اینکه ممکنه بعضی وقتا بریزن خونه‌شون، بشقاب‌های ماهواره‌ایشون از پشت بومشون بردارن، اما باز میرن و برنامه‌های ماهواره‌ای رو نگاه میکنند. یا مثل شما که الان دارید رادیو فردا گوش میکنید، رادیو فردا گوش میدن. این که 70% مردم یک قانونی رو زیر پا بگذارند خیلی چیزا در مورد اون قانون میگه، و اول از همه این که معلوم نیست این قانون چه رابطه‌ای با نیازها و خواستها و طبیعت مردم داره، چه رابطه‌ای با واقعیت جامعه داره، چه رابطه‌ای با واقعیت‌های جهانی داره. و قانونگذار وقتی این قانون ممنوعیت ماهواره رو گذاشته روی چه حسابی فکر می‌کرده که این ممنوعیت توسط مردم جدی گرفته میشه، و مهمتر از همه قانونی که 70% زیر پاش بگذارن، عادی که قانون نیست، زور، اجبار، اذیت و آزاره. صدا و سیما اما با ساختاری که داره روز به روز داره از مردم بیشتر فاصله میگیره، و اگه برنامه 90 و امثال هم نبود شاید دیگه بیشتر مردم هیچ دلخوشی از این تلویزیون نداشتن. حرف آخر این هفته با علی جنتی است و اینکه شما میدونی 70% مردم ماهواره دارند و برنامه های صدا و سیما رو نگاه نمی کنند یا خیلی کم نگاه می کنند. میدونی که مردم در شبکه های اجتماعی فعالند و یه راهی برای دیدن سایت های فیلتر شده پیدا می کنند و ممنوعیت های حکومتی همیش تأثیر روشون نمیذاره، و باز با همه این شرایط، این همه برای کتاب و فیلم و سینما و تئاتر و موسیقی و این فلان، این مملکت محدودیت میذاری، ممیزی میذاری، سانسور میکنی، باز در این شرایط هنرمند و فیلم ساز در این مملکت زندگی سختی داره و شما برای این تغییر وضعیت کاری انجام نمیدی. این خودش خیلی گویاست آیه جنتی. من ترجیح میدم در این لحظه شما رو به شنیدن آهنگ این هفته دعوت کنم از اکووا، اسم این آهنگ است سابورا. این بود پنجه عصر این هفته. این برنامه محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران. از شما که این برنامه رو تا اینجا گوش دادید ممنونم، سپاسگزارم. هفته دیگه پنجه عصر تهران، 5 دقیقه بعد از پنجه عصر تهران، پنجشنبه، همینجا شما رو خواهم دید. و تا اون لحظه آقای آهات، خانم ملت، هوای بغل‌دستی تو داشته باشید.